بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. این آیه مبارکه در حادثه غدیر خم نازل شده است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بزرگان علمای اهل سنت از قدیم الایام نزول این آیه را در غدیر خم روایت کردند. ابو جعفر طبری در تفسیرش، ابن ابی حاتم در تفسیرش، طبری متوفای سال 310، ابن ابی حاتم 327، ابو عبدالله محاملی 330 وفاتشه، ابو بکر فارسی شیرازی 407 یا 411، ابن مردویه اصفهانی در 410 وفاتشه، ابو نعیم اصفهانی 430، ابو الحسن واحدی 468، ابو سعید سجستانی 477، ابو القاسم حاکم حسکانی، تاریخ وفاتش دقیقا مشخص نیست، از علمای قرن پنجمه، ابو بکر شیرازی، ابو الفتح نتنزی، ابو القاسم ابن عساکر دمشقی، ابو سالم محمد ابن طلحه شافعی، فخر رازی صاحب تفسیر معروف، عز الدین رسعنی موصلی، نظام الدین نیشابوری صاحب تفسیر، سید علی همدانی، نور الدین ابن صباغ مالکی، بدرالدین عینی صاحب شرح صحیح بخاری، جلال الدین سیوطی معروف، قاضی شوکانی، شهاب الدین آلوسی صاحب تفسیر معروف، و ها کذا صاحب کتاب ینابیع الموده. اینها به ترتیب در قرون مختلف اسامی چند نفری را از هر قرنی بنده ذکر کردم، فقط اینها نیستند، غیر از اینها هم هستند. اینها حدیث نزول آیه مبارکه را در غدیر خم روایت کردند. و قسمی از سندهای اینها را من تصحیح کردم. مثلا سند ابو نعیم اصفهانی، ابو نعیم اصفهانی کتابی داشته به نام ما نزل فی علیین من القرآن، ما نزل فی علیین من القرآن، این کتاب در دست علما بوده، ازش نقل میکنن در کتب، اما چه شده این کتاب؟ کی مفقودش کرده؟ در کجا محفوظه که ما خبر نداریم؟ خدا میدونه. چرا چاپش نکردن؟ خدا میدونه. ما نزل من القرآن فی علیین، ایشون در این کتاب که در دست ابن بطریق بوده، ابن بطریق متوفای سال 600، او نقل میکنه به این سند، حدثنا ابو بکر ابن خلاد، خوب دقت کنید سندها را، حدثنا ابو بکر ابن خلاد، حدثنا محمد ابن عثمان ابن ابی شیبه، حدثنا ابراهیم ابن محمد ابن میمون، قال حدثنا علی بن عابس عن ابی الجحاف، والأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله في علي بن أبي طالب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أبو بكر بن خلاد كيه؟ خطيب بغدادي ذهبي و غیر این دو نفر تجلیل میکنن از ابو بکر ابن خلاط. بعدش محمد ابن عثمان ابن ابی شیبه است. حافظ ذهبی میگوید الامام الحافظ المسند تجلیل ازش میکنه و کان من اوعیت العلم. صالح جزره میگه ثقتون. صالح جزره خیلی بزرگه. ابن عدی میگوید لم ار له حدیثا منکرن. خب بعدش کیه؟ ابراهیم ابن محمد ابن میمون ابن حبان در کتاب ثقات او را ذکر کرده و توثیقش کرده. بعد راوی بعد کیه؟ علی ابن عابس. بله علی ابن عابس از رجال ترمذی است. علی ابن عابس از رجال کتاب ترمذی است که از صحاح سته است. نوشتن که آدم خوبیه ولیکن شیعه است. آدم خوبیه اما فضائل علی را روایت میکنه. لذا نوشتن به این که در کتاب الکامل ابن عدی نوشته به این که لهو احادیث حسان. حدیثاش حدیثای خوبیست. و یروی عن ابان ابن تغلب و عن غیرهی احادیث غرائب. ابان ابن تغلب از اصحاب ائمه ماست دیگه، از بزرگان علمای شیعه است. این علی ابن عابس احادیثی را از ابان ابن تغلب روایت کرده. خب اون احادیث چی هست؟ احادیث غرائب. و هو مع ضعفه یکتب حدیثه. با اینکه آدم ضعیفیه اما حدیثش رو می نویسیم ما. اگر ضعیفه بس چرا می نویسید حدیثش رو؟ اگر این آدم خوبیه چرا خدشه در احادیثش می کنید از حیث معنا؟ احادیث غرائب یعنی احادیثی که از نظر معنوی قابل قبول آقایون نیست، دیگران روایت نکردن. خب شاگرد ابان ابن تغلب بوده. ابان ابن از بزرگان شیعیانه. و بعد از او ابوالجحافه. ابوالجحاف داود ابن ابی عوف اسمشه. داود ابن ابی عوف او از رجال کتاب ابو داود و نسائی و ابن ماجه. این سه تا کتاب از صحاح سته است. احمد ابن حنبل او را توثیق کرده. یحیی ابن معین او را توثیق کرده. ابو حاتم رازی گفته صالح الحدیث. نسائی گفته لیس به بأس. با همه این اوصاف باز کسی برگشته گفته ولیکن شیعه است. شیعه است. ابن عدی میگوید ولأبی الجحاف احادیث و هو من غالیت التشیع. شیعه داغیه. و عامت احادیث و عامت حدیثه فی اهل البیت. عموما احادیثش مربوط به اهل بیت، مناقب و فضائل اهل بیت. ولم ارى لمن تكلم في الرجال فيه كلاما. تعنی درش نیست. ندیدم احدی از علمای رجال درش تعنی کرده باشه. وهو عندي ليس بالقوي، وهو عندي ليس بالقوي. این تشیع چه گناهی بوده که گناهی است که لا یغفر، با این که عرض کردم از رجال سه تا از صحابه سته است و احمد، یحیی بن معین، ابو حاتم، نسائی، همه اینا توصیف کردن، تجلیل کردن، در این حال چون شیعه است این آقا تعصبش اجازه نداده سکوت کنه. خودش هم میگه لم اره، ندیدم از علمای رجال کسی طعنی در این آدم کرده باشه، اما عندی لیس بقوی، من دیدم در نوشتجاتشون. میگه به این که این حدیث از نظر سند صحیحه، لکن دلم نمیپذیره این حدیث را، دلم نمیپذیره این حدیث، قلبن نمیتونم بپذیرم این حدیث را، با این که این حدیث صحیح هست قلبن نمیتونم بپذیرم. هست در کلماتشون، اگر بخواید براتون در میارم یه وقتی اینجور مطالب را، که میگه حدیث سندش صحیحه، از نظر سندی مشکلی نداره، رجالش و رواتش همه خوبن، اما دل من نمیپذیره. چکارش بکنیم؟ راوی بعدی اعمشه، اعمش سلیمان ابن مهران الاعمش، از رجال صحابه سته است. پس سند ابو نعیم مشکلی نداره، اگر مشکلی داشته باشه فقط در علی ابن عابسه، که علی ابن عابس از رجال ترمذیه، که ترمذی کتابش از یکی از صحابه سته است و جرمش اینه که شاگرد ابان ابن تغلب بوده، احادیثی رو از ابان ابن تغلب نقل میکرده. این یک سند که بنده رجالش را تک تک نگاه کردم. روایت بعدی به سند ابن عساکر دمشقی، اخبرنا ابو بکر وجیه ابن طاهر، انبعنا ابو حامد الازهری، انبعنا ابو محمد المخلدی، ظاهرا مخلدی یا مخلدی، الحلوانی، انبعنا الحسن ابن حماد سجاده، انبعنا باز دوباره علی ابن عابس، عن الاعمش، ابو الجحاف، عطیه، ابو سعید خدری. این چند نفر مشایخ ابن عساکر را ما باز اینجا توصیف کردیم که باز سند منتهی میشه به همون علی ابن عابس. سند دیگری که باز ما تصحیح کردیم سند ابوالحسن واحدیه در اسباب النزول. این خیلی بزرگه، این شخص شاگرد ثعلبیه، خودش هم بزرگه، مفسر بزرگی است، تفسیرش چاپ شده، کتابی هم داره اسباب النزول. او هم باز به سند خودش این حدیث رو در کتاب اسباب النزول نقل کرده. چند سند ما برای نزول این آیه مبارکه در غدیر خم تصحیح کردیم. اجمالاً در سند نزول این آیه در غدیر خم نمیشه مناقشه کرد، فقط ابن تیمیه میگه این حدیث موضوعون، این حدیث کذبون موضوعون. خب اگر همه این آیونی که ما اسامیشون رو گفتیم و غیر این آیون از بزرگانشون اگه حدیث موضوع نقل کرده باشن، تقصیر ما چیه؟ ما چه تقصیری داریم که اگر همه اینا جعل کرده باشن این حدیث رو؟ یا خود ابن تیمیه دروغ میگه؟ کدومه؟ این آیه مبارکه تبلیغ به اصطلاح ما، یا آیه رسول بلغ و نزول این آیه و بعضی از روایاتی که در این زمینه بود. و اما آیه دوم که قرینه دوم ما بود، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. از راویان نزول این آیه در غدیر خم، طبری صاحب تفسیره، تفسیر طبری معروف، ابو الحسن دارقطنیه، ابو حفص ابن شاهین، ابو عبدالله حاکم نیشابوری صاحب مستدرک، باز ابن مردویه و ابو نعیم اصفهانی و ابو بکر بیهقی، ابو بکر خطیب بغدادی، ابو الحسین ابن النقور، ابو سعید سجستانی، ابن المغازلی واسطی، حسن ابن احمد الحداد الاصفهانی، این استاد ابو نعیم اصفهانی، خیلی هم تجلیل ازش میکنن، ابو بکر ابن المزرفی، ابو الحسن ابن قبیس، ابو القاسم ابن سمرقندی، ابو الفتح نتنزی، ابو منصور دیلمی، موفق خارزمی، ابو القاسم ابن عساکر، ابو حامد صالحانی، ابو المظفر سبط ابن الجوزی، عبدالرزاق رسعنی، شیخ الاسلام حموینی، ابن کثیر دمشقی صاحب تفسیر، جلال الدین سیوطی، اینا جمعی هستند از علمایی که این آیه مبارکه را گفتن یا روایت کردند که نازل شده در روز غدیر خم. ابو نعیم اصفهانی حدیثشو بخونم براتون. حدثنا محمد ابن احمد ابن علی ابن مخلد قال حدثنا محمد ابن عثمان ابن ابی شیبه قال حدثني يحيى الحماني، يحيى الحماني، حدثنا قيس بن الربيع عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله دعا الناس إلى علي عليه السلام في غدير خم. تميرس بإنجا كحضرت را خواستن و بعد دست حضرت رو گرفتن و بردن بالا، ثم لم يتفرقوا، مردم متفرق نشده بودن، حتی نزلت هذه الآیه اليوم اكملت لكم دينكم تو. فقال رسول الله صلى الله عليه واله الله اكبر على اكمال الدين واتمام النعمه ورضا الرب برسالتي و بالولایت لعلی من بعدی. دقت بکنید، خود نزول آیه قرین است و این مطلبی که پیغمبر اکرم بعد از نزول آیه فرمودن باز یه قرینه دیگری است که حضرت فرمودن بعد از نزول آیه الله اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمه و رضا الرب برسالتی و بالولایتی لعلی من بعدی. ثم قال پیغمبر اکرم من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والا. فقال حسان ابن ثابت، این قرینه ای که گفتم شعر حسان، فقال حسان ابن ثابت اذن لی یا رسول الله ان اقول فی علی ابیاتا. اجازه بدید که این داستان را به شعر در بیارم به تعبیر بنده. فقال قل على برکت الله. اون وقت قام حسان، استاد حسان، فقال یا معشر مشیخت قریش، ای بزرگان قریش که حضور دارید، گوش بدید چه میگم. شعر را گفت ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم و اسمع بالغدیر منادیا یقولو فمن مولاکم و ولیکم فقالو ولم یبدو هناک تعامیا الهک مولانا و انت ولینا ولن تجدن منا لک اليوم عاصیا فقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا. هناک دعا پیغمبر اکرم اللهم وال ولیه و کن للذی عادا علیا معادیا. خب حالا سند خسته نشید دیگه، اینا کارهای علمیه، به درد کسانی که میخوره باید توجه بکنن. راوی اول محمد ابن احمد ابن علی ابن مخلد، این ملقب به ابن کنیش ابن محرمه یا ابن محرمه، در سال 357 وفاتشه. نوشتن لا بأس به. ذهبی میگه الامام المفتی المعمر، الامام المفتی عمرش هم زیاد بوده معلوم میشه. راوی بعدی یحیای یحیای حمانی، این از رجال صحیح مسلمه و از مشایخ ابو حاتم و دیگران. یحیی بن معین که خیلی بزرگه، گفته صدوق ثقتون. خب گیری که این آقا داشته این بوده که با اینکه از رجال صحیح مسلمه ها، توثیق هم شده، خیلی هم توثیقش کردن، گیری که داره اینه که کان لا یحب عثمان و یقول عن معاویه، نظرش راجع به معاویه چی بوده؟ کان معاویه علی غیر ملت الاسلام. خیلی گناه بزرگیه دوست نداشتن عثمان و گفتن اینکه معاویه علی غیر ملت الاسلام بوده، خیلی گناه بزرگیه. وقتی همچی آدمی از رجال صحیح مسلم توثیقش کردن بزرگان، صدوقون ثقتون، ولیکن دربارش از اینجا معلوم میشه که در قرنهای قدیم، همون قرنهای عرض کنم به خدمتتون که اول، کسانی بودن که صریحاً نسبت به عثمان حرف میزدن، کسانی بودن که صریحاً نسبت به معاویه حرف میزدن، نه فقط حرف میزدن، اصلا خارج از ملت اسلام است. حالا باز یه چیزی دیگه الان میخونم براتون. راوی بعدی قیس ابن ربیعه. قیس ابن ربیع از رجال ابو داوود و ترمذی و ابن ماجه است و حافظ ابن حجر عسقلانی گفته صدوقون، اما وقتی بزرگ شد سنش بالا رفت یه قدری قاطی کرد، تغییر لما کبره، ولی آدم راستگویه. راوی بعدی ابو هارون عبدی. حالا گوش بدید، ابو هارون عبدی کیه؟ عمارت ابن جوین اسمشه. این از رجال یکی از کتابهای بخاری غیر از صحیحش، کتاب دیگری داره به نام خلق و افعال العباد، از رجال این کتابه. از رجال ترمذی هم هست، از رجال ابن ماجه هم هست و خیلی ها هم توثیقش کردن، الا اینکه شیعی بوده. گناهش اینه که راوی میگه رفتم به خدمت ابو هارون عبدی، بهش گفتم از اون جزوه هایی که داری، از اون نوشتجاتی که داری یه جزوه برای من بیار. جزوه ای آورد، باز کردم جزوه را، دیدم در اونجا روایت میکنه از ابو سعید خدری ان عثمان ادخل حفرته و انه لکافر بالله. عثمان کافر بالله از دنیا رفته. میگه بهش گفتم تو قبول داری این مطلب را؟ گفتم من چیکار کنم، مشایخم برای من روایت کردن. هو کما ترا، به من چه؟ این در کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانیه. پس قائلین به این که عثمان کافر از دنیا رفته در بین بزرگان علمای حدیث و روات حدیث و اینا وجود داشته، از قدیم الایام وجود داشته. خب این هم آخرین شخص که بعدش هم ابو سعید خدریه. ابو سعید خدری هم از صحابه است دیگه. روایت بعد باز میخوام براتون بخونم چون مطلب درش هست. این مربوط به صوم روز غدیر خمه که از قرائن ما بود. روز غدیر خم دستور هست که انسان روزه بگیرد و چه فضیلتی داره و این در کتب خود عامه وجود داره، خطیب بغدادی روایت میکنه، به سند روایت میکنه تا سند منتهی میشه به خود ابو هریره، قال من صام یوم ثمان عشره من ذی الحجه کتب له صیام ستین شهرن. اگر روز 18 ذی الحجه را کسی روزه بگیره، یک روز روزه بگیره، اون روز را ثواب 60 ماه به او اجر داده میشه. و هو یوم غدیر خم. ما ابو هریره قبول نداریم، خودشون هم ما در نوشتجاتمون هست، خیلی از بزرگان ابو هریره را قبول ندارن، اما اونایی که قبولش دارن ما با اونا حرف میزنیم. لما اخذ النبی و هو یوم غدیر خم، لما اخذ النبی صلی الله علیه و آله بید علی ابن ابی طالب فقال الست ولی المؤمنین، قالوا بلا یا رسول الله، قال من کنت مولا فعلی مولا، فقال عمر بن الخطاب بخن بخن یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مسلم، فانزل الله، دقت کنید با فا، فانزل الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. این حدیث را خطیب بغدادی در جلد 8 صفحه 290 از تاریخ بغداد روایت میکنه. و عجیب اینه که خطیب بغدادی مطلب را که تمام میکنه دوباره به سند دیگری همین حدیث را روایت میکنه، به سند دیگر از طریق دیگر. ما هر دو طریق را تصحیح کردیم، هر دو طریق را ما تصحیح کردیم به لطف خدا از کتب خودشون. راوی اول ابن بشرانه یا بشران مثلا. خود خطیب بغدادی میگه کتبنا عنه، حدیث ازش اخذ کردیم، و کان صدوقن ثقتن ثبتن حسن الاخلاق تام المروه ظاهر الدیانه. خب خیلی تجلیل کرده ازش. تا میرسه راوی بعد علی ابن عمر الحافظ، این کیه؟ ابوالحسن دارقطنیه. ابوالحسن دارقطنی رو میگن امیر المؤمنین فی الحدیث، خیلی ازش تجلیل میکنن. خطیب بغدادی تجلیل زیادی ازش کرده و اوصاف زیادی براش گفته در تاریخ بغداد جلد 12 صفحه 34. ابن الجوزی هم همینطور، ذهبی هم همینطور، خیلی ازش تجلیل میکنن. راوی بعد ابو نصر حبشون، ابو نصر حبشون عرض کنم که ابو نصر حبشون و اون راوی بعدی کی بود؟ ابو نصر حبشون و عرض کنم که ابو نصر حبشون و علی ابن سعید الرملی، او روایت میکنه از ضمرت ابن ربیعه القرشی عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر ابن حوشب عن ابی هریره. همه اینا رو تک تک من توصیف کردم به لطف خدا. اونایی که میخوان مراجعه کنن، من میخوام یه مقداری سریع پیش بریم. هر دو طریق خطیب بغدادی رو بنده توصیح کردم و بعد سند ابن عساکر رو هم توصیح کردم و بعد متعرض کلام ابن کثیر دمشقی هم شدم که راجع به این حدیث حرف داره، حرفای او رو هم جواب دادم به تفصیل، و کسانی که مایلن مراجعه کنن که معطل بیشتر از این نشیم، چون مایلم که یه قدری سریع پیش بریم. اگر میخواید نه، بازم حال و حوصله دارید و مایلید، تمام اینها را کلمه به کلمه براتون بگم. این آیه دوم بود که مشتمل بود بر چی؟ بر نزول آیه مبارکه. قرینه دوم ما مشتمل بود بر نزول آیه مبارکه، مشتمل بود بر صوم روز غدیر خم. پس معلوم میشه در روز غدیر خم یک داستانی بوده، یک حادثه‌ای بوده، مطلبی وجود داشته، فضیلتی داره روز غدیر خم. نه این است که فقط اعلام این که علی مثلا پسر عموی من است، علی همسایه من است، علی ناصر من است، مردم ناصر باشید علی را، محب باشید علی را. این نیست. این هم قرینه دوم به اختصار. البته قرینه یا آیه دو، آیه سوم، سأل سائل بعذاب واقع. این داستان همون عربی است که آمد و جسارت کرد به پیغمبر اکرم و اعتراض کرد. حضرت قسم خوردن که این کار از من نیست، چون سابقه داره. مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یک روز رسما اعلام کردن که ای کسانی که خانهاتون باز میشه به مسجد، همه تون موظفید درهاتون رو ببندید. حدیث سد ابواب شنیدید دیگه. مأمور شدن همه در خانه را ببندن. فرمودن الا باب علیین، در خانه علی باز باشه. بعضی آمدن اعتراض کردن. در منابع خودشون هست که بعضی ها قر زدن، بعضی ها آمدن اعتراض کردن. حضرت ناچار شدن قسم بخورن، حضرت ناچار شدن قسم بخورن که والله ما انا سددت ابوابکم و فتحت بابه، من نیستم که در خونه های شما را بستم و باب علی را باز گذاشتم. بل الله سد ابوابکم و فتح بابه. کار خداست، به من مربوط نیست. این نظائر داره خلاصه که در جاهای متعددی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مورد اعتراض واقع شدن، که حالا اینا چه جور مسلمون بودن که بر حضرت اعتراض میکردن، چه ایمانی به حضرت داشتن که کارهای حضرت را اعتراض میکردن، اون به جای خودش باشه که ما معتقدیم خیلی از اینها اصلا ایمان نداشتن به پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم ناچار شدن قسم بخورن. رسول اللهی که حتی مشرکین او را میگفتن الصادق الامین، آیون بادار میکردن حضرت را قسم به این که قسم بخورن. الصادق الامینی که اصلا جد به قسم نیست، حضرت هرچی به فرمان باید اطاعت بشه بدون هیچ تردیدی. این عرب آمد اعتراض کرد، حضرت ناچار شدن قسم بخورن که آقا این قضیه مربوط به من نیست، من مأمور بودم. و بعد خودش رو نفرین کرد، خدایا اگر پیغمبر اکرم رو، اگر حضرت، و او گفت محمد، این کار محمد راست میگوید، فامطر علینا حجارة من السماء. کاش که همه شون اینجور نفرین میکردن خودشون رو، و چقدر خوب میشد. از جمله راویان این قضیه ابوبکر سبیعیه. ابوبکر سبیعی تاریخ وفاتش 162 است. 162 تاریخ وفاتشه. که اگر مثلا 70 سال عمر کرده، 80 سال عمر کرده، در قرن اول زندگی می کرده. بعدش سفیان ابن سعید ثوری است. بعد از او سفیان ابن عیینه. ببینید اینا همه بزرگن، احوالاتشون رو نگاه بکنید ببینید چقدر از اینها یا راست یا دروغ تجلیل میکنن. ابو نعیم الفضل ابن دکین، ابو عبید الهروی، ابراهیم ابن حسین الکسائی ابن دیزیل، ابو بکر نقاش، ابو اسحاق ثعلبی، ابو الحسن واحدی، حاکم حسکانی نیشابوری، سبط ابن الجوزی، این قرطبی صاحب تفسیر ابو عبدالله قرطبی، تفسیر معروفی، تفسیر قرطبی، شیخ الاسلام حمویی جوینی، شیخ محمد حافظ بزرگ، این هم تجلیل ازش میکنن، حافظ زرندی مدنی، مدنی حنفی، عرض کنم که نورالدین ابن صباغ، نورالدین سمهودی، شمس الدین خطیب شربینی، ابو سعود محمد ابن محمد العمادی، این مفتی حکومت عرض کنم که عثمانی ها بوده در ترکیه، مفتی حکومت بوده و تفسیری داره، تفسیریش چاپ شده، ما هم داریم. باز از جمله راویان این حدیث مناوی صاحب فیض القدیر، حلبی صاحب سیره، عرض کنم به خدمتتون که زرقانی مالکی و جمعی دیگه، شیخ محمد عبدو این داستان رو روایت کرد. اینا بعضیاشون روایت کردن و بعضیاشون هم علاوه بر این که روایت کردن خدشه هم کردن، چون براشون غیر قابل تحمله. پس این قضیه از قضایایی است که در کتب علما در قرون مختلف موجوده و این قضیه رو اگر بخوام براتون شرح بدم این مقداری طول میکشه، یعنی وقت هم تمام شد انشاءالله باشه تا براتون این داستان رو هم بگم و راویان این داستان رو، بعضیشون رو تجلیل عرض کنم که علما رو درباره اونا ذکر بکنم تا ارزش این حدیث معلوم بشه تا بعد برسیم به مطالب بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.